به شما شما سمان از لیاخ. شخصی فوق‌العاده ثروتمند که به گفته خودش تا به حال 60 نوه و نتیجه داره و برای هر کدوم از نوه ها و نتیجه هاش خونه خریده و به اونها هدیه داده و علاوه بر اون تمام اون نوه ها و نتیجه هاش که به آموزش تورا مشغول هستند ایشون خرج زندگیشون رو میده و اون نبه ها و نتیجه های دختریش که با افراد تلمید خواهام ازدواج کردن و آن داماد ها هم مشغول به تورا هستن بازشون مخارج زندگیشون رو میده در رابطه با روز ثروت انبوه و بسیار فراوان خودش اینجوری تعریف میکنه. ایشون میگه که همراه با فرد دیگری که با هم دیگر دوست صمیمی بودند یک مغازه کوچیکی داشتند و در حقیقت به کار و کسب مشغول بودند، ولی که اونطوری که باید و شاید کار و کسب خیلی رواج نداشت براشون و به سختی زندگیشون رو میگذروندن. یک دفعه اینا متوجه میشن که یک کارخونه دار است که میخواد کارخونش رو بفروشه و اجناسی رو که داره میخواد با قیمتی پایین تر اونها رو از انبار بیرون کنه و به قول معروف اونها رو بفروشه، که دیگه انگامی که میخواد کارخونه رو بفروشه مشکل این اجناس و اینها که در انبار کارخانه هستند گروبانگیرش نشه و بتونه که راحت تر به قول معروف معامله رو انجام بده. از اونجایی که این دو نفر که با همدیگر شریک بودند متوجه میشن که اجناسی که اون کارخونه برای فروش گذاشته همون جنس هاییست که اینا در مغازه میفروشن، موقعیت رو مختنم میشورن و میرن میگن که بریم ببینیم وضع به چه صورت است، بلکه بتونیم اون جنس ها رو با قیمت پایین تری بخریم و به هر حال سود بیشتری قایدمون بشه. وقتی میرن اونجا با صاحب کارخانه که روبرو میشن میبینن که صاحب کارخانه یک فردی است که در حقیقت از خانوادش هیچ کسی در قید حیات نیست و کسی است که از ماجرای هولوکاست نجات پیدا کرده و رهایی یافته و تمام خانواده خودش رو در اونجا از دست داده و در اثر انواع و اقسام ضربه های شدید روحی که بهش وارد شده دیگه نخواسته که دوباره خانواده رو تشکیل بده و انگامی که میبینن این شخص به هر حال این موقعیت ها و این وضعیت ها رو گذرانده خیلی خیلی به اون علاقه مند میشن، اون فردم به این دو نفر علاقه مند میشه و با هم دیگر دوست میشن و به اصطلاح اولین گامی که برمیدارن این است که اون اجناسی که در انبار کارخانه این فرد بوده رو اینا با یه قیمت خوبی ازش میخرن و معامله میکنن و در همین وضعیت و برنامه یک دوستی خیلی خیلی عمیق‌تری بین اونها شکل میگیره که اون دو نفری که با هم شریک بودن این کارخانه دار رو میبرن تو منزل و طوری میشه که دیگه در حقیقت اون فرد تبدیل میشه به یکی از افراد خانواده اونها و یک چیز حدود یک ماه اون کارخانه دار در منزل این دوست بوده، یک ماه در منزل دوست دیگه. حالا این دو نفر که با هم شریک بودن چون که خیلی با هم دیگه صمیمی بودن به هر حال یک سری وصلت های خانوادگی هم داشتن که مثلا پسر اون شریک اول با دختر اون شریک دوم با هم ازدواج کرده بودند یا نوه هاشون مثلا با هم ازدواج کرده بودند. یک تو حالتی بود که اینها علاوه بر اون شراکتی که در کار داشتند اون دوستی اون رفاقت در حقیقت یک پیوند خانوادگی هم داشتن. حالا این آدم به خاطر اینکه کارخانه دار یک مقداری به هر حال پا به سن گذاشته بوده و موارد خیلی خیلی سختی هم گذرانده بوده وقتی که میرفته تو خونه اینها، یک ماه تو خونه اون بوده یک ماه در خونه اون شریک دوم، خیلی خیلی به هر حال تذکر میداده نسبت به همه چیز. انگامی که تو خونه مینشسته میگفته چرا بچه‌ها شلوغ میکنن، چرا مثلا این سفره رنگ سفید اگر کرم باشه بهتر است، چرا این گلدون اونجاست، فلان و اینها. و این فردی که الان ثروتمند هست و ما داریم در رابطه باش صحبت میکنیم انگامی که این کارخانه دار در خونش بوده به هر حال خانومش میگه که ببین من هیچ حرفی ندارم که ایشون اینجا باشه. ما اتاق بهش دادیم، انواع و اقسام امکانات بهش دادیم، غذا بهش میدیم، احترامش میگذاریم، ولیکن این که هر دفعه میاد میگه آقا چرا این اینجاست، چرا اون اونجاست، چرا رنگ این صندلی این طوریه، چرا میز مدلش به این شکل، انواع و اقسام این تذکرات واقعا اعصاب من خرد کرده. اینجاست که این فرد وقتی که میبینه زنش واقعا ناراحته میاد و به اون کارخونه دار میگه که ببین واقعا ما خیلی خیلی خوشحال هستیم که با تو آشنا شدیم، تو اینجا هستی و به هر حال برای ما یک زخود خیلی بالایی است، یک سعادت خیلی خیلی بی‌نظیر است، ولیکن اینکه تو هر دفعه تذکر میدی میگه که این طور اون طور، چرا بچه‌ها صدا میدن، چرا به هر حال گلدون اینجاست، چرا میز به این شکل، اینا یک مقدار مزاحمت ایجاد میکنه برای خانواده. مگه میشه اینجا باش، خدمت رو سر ما، هیچ مشکلی نداره، ولی یک مقدار کمتر تذکر بده. وقتی که اون فرد گفت که من این حرف رو به اون کارخانه دار زدم، دیدم که خیلی خیلی ناراحت شد و گفت که میدونه چیه، من وقتی که شما رو دیدم از فروش کارخانم منصرف شدم و وصیت‌نامه‌ای که نوشتم به این شکل بود که بعد از مرگ من نصف کارخونه برسه به تو، نصفش برسه به شریکت، ولیکن الان اینطور شد، من میرم خونه اون رفیقت و دیگه اینجا نمیام. اون خیلی خیلی بهتر احترام ما رو میگذاره و بدون که وصیت‌نامه جدیدی که من مینویسم تو از کارخانه سهمی نخواهی داشت. اینو میگه و میره. میره و به هر حال یه مدت میگذره، 5 ماه 6 ماه، و این فرد ثروتمندی که ما داریم در باش صحبت میکنیم خیلی ناراحت میشه، نه به خاطر اینکه به هر حالشون سهمی در کارخونه نداره، بلکه میگه که من یه کاری کردم که یک فردی که بیکس و بیکار بوده و به هر حال این بدبختی ها رو گذرونده در دوره هولوکاست از دست من ناراحت شد. میره پهلون و بهش میگه آقا من خیلی معذرت میخوام، بیا خونه ما. و میگه که ها چطور شد؟ یقین این که الان فهمیدی که وضع به این صورت هست که دیگه من به تو سهمی نمیدم، اومدی اینجا پشیمون؟ گفت نه اصلا در رابطه صحبت نکن، من هیچی نمیخوام و اون چیزی که تصمیم گرفتی انجام بده، فقط بیا تو خونه، من میخوام از دست من ناراحت بشی. میگه خب بلکه این تو شون، من میام خونه این فرد و به هر حال یه مقدار دیگه رعایت میکنه، کمتر تذکر میده، همه چیز خوبه. و یک سال و نیم که میگذره میگه میدونه چیه، من میخوام وصیت‌نامه‌مو عوض کنم و تو هم سهمی داشته باشی همونطور که اول بود. دوباره یک وصیت‌نامه دیگه رو تنظیم میکنه که نصف سهم کارخانه برای این فرد و نصف برای شریکش باشه. بعد از مدتی هم این فرد از دنیا میره و تمام مراسم رو که باید براش انجام بدن انجام میدن و یک احضاریه از دادگاه برای این فرد ثروتمندی که ما در رابطه باش صحبت میکنیم میاد که فلان روز شما بیاد تو دادگاه. وقتی میره تو دادگاه میبینه که اون شریکش اون وصیت‌نامه ای رو که اون کارخانه دار برای بار دوم نوشته و در حقیقت کل کارخانه رو داده به اون، برده جلو به قضات و میگه که آقا وضع به این صورت هست. قاضی ها میگن که از اونجایی که به هر حال شما هم یک برنامه داشتی تو که ما میدونیم و با این پیرمرد خیلی خوب رفتار کردید تو اینا، گفتیم که در جریان امر باشید. حالا این فرد ثروتمند وصیت‌نامه جدید رو داشته که دوباره اون فرد به هر حال اون تصمیمش رو عوض کرده، ولی که از اونجایی که با اون شریکش با هم دیگه دوست بودن و پیوند خانوادگی اونا داشتن، تصمیم میگه که فعلا چیزی نگه. بعد میگه که من میرم و با یک وکیل صحبت میکنم و این وصیت‌نامه جدید رو میارم جلو و همه کارا رو ردیف میکنم. قبل از اینکه این کارو انجام بده میره پهلو ربانیم و با اونا صحبت میکنه. انگامی که مثل نزده آراف وزنر زخ صدیق براخا ماجرا از اول تا آخر تعریف میکنه. آراف میگه که ببین این حق توه، تو میتونی بری وکیل بگیری و به هر حال نصف کارخونه به تو میرسه. ارزشش چقدر است؟ 6 میلیون دلار که اگر نصف بشه میشه 3 میلیون دلار. ولیکن تو این وضعیت به نظر تو رابطه همونطور که باید و شاید میمونه؟ اون فرد ثروتمند میگه نه، اگر من بخوام برم و به اصطلاح وکیل بگیرم و دوباره دادگاه و دادگاه کشی بشه و فلان و فلان، مطمئنن اون رابطه‌ای که بین ما بوده به هم میخوره و از اون بدتر رابطه بین خانواده ها به هم میخوره و دعوا و مکافات و اینا ایجاد میشه. را بوزن میگه که من میدونم خیلی خیلی سخته، ولی اگر بتونی گذشت کنی که اون صلح و صفا باقی بمونه و مخلوقت وجود نداشته باشه، مطمئن باش هاشم از جای دیگه به تو میرسونه. این فرد ثروتمند میگه که من برام خیلی خیلی سخت بود، یک هفته نمیتونستم غذا بخورم، نمیتونستم شبا بخوابم و به هیچ کسی هم حرف نزدم، حتی به همسرم هم نگفتم، ولی در نهایت تصمیم گرفتم که گذشت کنم. گذشت کردم. از اون موقع به بعد من دست به هر چیزی که میزدم میشد طلا. یعنی راستی اگر دست میگردم تو خاکستر تبدیل شد به طلای ناب و الان نه اینکه بگی 3 میلیون دلار، خیلی 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 بیشتر از اون ثروت رو عقد و شورها به من داده به زخوت اون گذشتی که من کردم و به خاطر اینکه دلم میخواست شالوم، صلح و صفا و دوستی باشه و خاص به خالی الله مخلوقت ایجاد نشه، خداوند هم به این شکل به من رحم کرده و الان میبینی که من داروی چه ثروت بسیار بسیار بالایی هستم. ایشون ماجرا رو به این شکل برای تک تک افراد تعریف میکنه، مبنی بر اینکه انسان بدونه که اگر واقعا محض رضای خدا از چیزی گذشت میکنه، عقلش بارو خوب، هیچ چیز براش کم و کس نیست و به بهترین نه بالاترین شکل جبران میکنه. ما هنوز در مشنای 11 از پیرقابوت هستیم، فصل سوم. نکته ای که ربی خنا بن دوسا میفهماد، ما دو گفتار مقدس رو از ایشون فهمیدیم در مشنا. مطلب اول که ایشون فرمودن که کسی که ترس از خداش از علم و حکمت و عقلش بالاتر باشه، علم و حکمت اون فرد ثبات داره. مورد دوم فرمودن کسی که عملش بیشتر از سوادش باشه، اون سواد و اون آگاهی و اون معلوماتی که اون فرد داره ثمره مثبتی رو خواهد داشت. یکی از مفارشی میفهمد که ما بخوایم این گفتارهای مقدس رو با هم مقایسه کنیم، یکی بحث ترس از پروردگار و یکی بحث از عمل، اینه که میفهمد بحث ترس از پروردگار بزرگ یک چیزی هست که واقعا مخفی و پنهان است. شاید یک نفر بیاد در ظاهر خودش رو خیلی خیلی خدا ترس نشون بده و یک تو وانمود کنه که خیلی از عمل خطا و از عمل گناه میترسه، ولیکن در باطن انگامی که خودش هست هر کاری که از دستش ساخته است انجام میده و هیچ چیزی براش اهمیت نداره و نسبت به هیچ ارزشی پایبند نیست. ولی که از نظر عقل و حکمت و سواد و اینها، به هر حال یه فرد نمیتونه بگه من سواد دارم ادعای سواد بکنه و بی سواد باشه. چرا؟ چون که این خیلی زود مشتش واز میشه. یه نفر که میگه آقا من این کتابها رو خوندم، این علم رو بلدم، در این رشته مثلا تخصص دارم، بعد افراد بهش مراجعه میکنن، بار اول بار دوم نه بار سوم اگه چیزی بلد نباشه، این قول معروف مشتش واز میشه و میفهمه که این هیچ حالیش نیست. پس نمیتونه که بحث علم و آگاهی و عقل و حکمت و سوادش رو به هر حال به نحوی بخواد با تقلب به مردم جا بندازه. معالوصف یک نکته‌ای وجود داره که ما میتونیم بهتر متوجه بشیم که آیا این فرد واقعاً انگامی که میگه من از خدا میترسم، انگامی که میگه من از خطا میترسم، از گناه میترسم، راست میگه یا نه، اینه که ببینیم عملش طوره. یعنی اگر عمل این فرد، اون چیزی که واقعا در دستش از کارهایی که انجام میده بیشتر از اون سواد و معلومات و علم و حکمتش است، پس باید بدونیم که ترس از خطا و ترس از پروردگاری که در وجود اون فرد است، این واقعیه و میشه بهش اعتماد کرد. ولی اگر که نه، این فرد عرض شود که فقط میگه و فقط میخونه و سواد خودشو بالا میبره ولی تو عمل اقدامی نمیکنه، باید بدونیم که ترس از خطا و ترس از پروردگاری هم که اون ادعا میکنه داره یک چیز کاملا بیهوده و گزافی است. روز و روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای میگزان آرزومندیم. شالوم.